لحظه هاتون سرشار از آرامش، صدای ما رو از رادیو سبا میشنوید. برنامه بعدی که تقدیم به شما عزیزان میشه، برنامه سکسکه هست که به اتفاق میشنویم.
در ازدحام این شهر پشت چراغ قرمز، یه حرف تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خورشید وقت تلاش و امید، بر لب بزن تو خنده، زندگی کن سرزنده. سکسکه موج منفی رو دور کنی، سکسکه گوشش کنی با دیگه سبا، موج نشاط و خنده و سرگرمی با رادیو سبا، هر لحظه هر کجا با
به نام خداوند هستی بخش. سلام به همگی، سکسکه شروع شد. امروز میخواییم به مشاغلی بپردازیم عجیب، افرادی که به صورت نامرئی بیکارند ولی خودشون سر کارند. این افراد خودشون شغل ایجاد میکنن، خودشون نرخ تعیین میکنن، کارمند، کارگر، مدیر کلن خودشونن، در بعضی موارد نیرو هم میگیرن. بنازم این استعداد یعنی هرچی کمیاب بشه، اصلا نایاب بشه، اصلا نابود بشه، میتونید از یه خیابون از شاغلین بازار سیاه تهیه بکنید. فقط ضمانت پس از فروش نداره، خریدی رفتی تقلبی بود، خودش نبود، جعبه خالی بهت فروختن، دیگه این افرادو نمیتونی پیدا کنی چون نامرئی هست. تا دلتون بخواد خودشون تولید شغل میکنن. اصلا شما برو حاشیه شهرها ببین چقدر مشاغل عجیب وجود داره، نیازی به زیر ساخت هم نداره، خودشون شغلو میسازن میرن جلو. البته در ادارات هم میتونید این مشاغل رو پیدا کنید، اداری نیستن ها، فقط تو اداره میستن، یه پولی از شما میگیرن، کار اداری شما رو انجام میدن، حقوقش هم ثابت نیستا، جز شغل دوم، سوم و چهارم، پنجم هم ممکنه محسوب بشه. اینم بگم نسبت به بعضی از شغل‌های ثابت حقوقش بالاتره. خانم‌ها و آقایون، مشاغل کاذب و پیامدهای منفیش بر خانواده و جامعه موضوع ماست. خوش اومدید به سکسکه. امروز میخوایم در مورد یه سری از مشاغل بگیم که بعضی اوقات مزاحمت ایجاد میکنن برای بقیه. ممکنه در همسایگیتون هم این شغل باشه، شما هم خبر نداشته باشید. درست کار کردن خوبه، اما کاری که واقعی باشه. به چه شغلهایی میگن کاذب؟ شغلهایی که نه کالا و خدماتی تولید میکنن و نه فعالیت و درآمد اونها شفاف باشه، مشاغل کاذب میگن. میگه روز اولی که اومد خواستگاریم نگفت شغلش کاذبه، فقط خانوادهش گفتن درآمدش خوبه. ما هم رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم چند تا اداره مشغول کاره، یکیش بانک بود. از بقیه پرسیدیم، گفتن بله این آقا همیشه اینجاست. خب اینم شد تحقیق. بعد که با مشکل مواجه میشن نمیتونن حلش بکنن، اختلاف بینشون به وجود میاد، میرن دادگاه خانواده. فرمایید، گوش میکنم.
خب بگو دیگه. من حرفی برای گفتن ندارم، این کارت من قربان، کار اداری داشتید بنده در خدمتم.
خب بگو کار اداری یعنی چی؟ چه شغلی؟
بنده نیاز ندارم. بگیرید، نیازی نیست، بعد تو صف بیستید.
اینم شد شغل؟
کل خانوادت از کی نوبت میگیرن؟ از من.
افتخار داره.
نوبت چی؟
هرچی، بانک، شهرداری، ثبت احوال، هر جا.
من مشکل دارم.
من مشکلی ندارم.
با چی مشکل دارید؟
با کاراش مشکل دارم، نمیدونم شغلش چیه. هر کی ازم پرسه شوهرت چه کار است نمیدونم.
خب چه شغلی دارید؟
کی؟
بفرما. ساعت کاریش هم مشخص نیست، نصف شب زنگ میزنن میگن نوبت میخوان.
من شب خواستگاری بهت گفتم شغل من ساعت نداره ولی پول داره.
بله گفتی، ولی بهم نگفتی آرامش نداره.
مگه چند تا شغل داری؟
6 تا.
نه خیر، 8 تا.
بفرمو. دو تا دیگه شما اصلا خبر نداشتم.
شنبه تو بانک کار میکنم،
دم در بانک،
بعدش میرم بیمارستان کار میکنم،
کوچه پشتی بیمارستان. من به فامیلم گفته بودم تو دکتری
هستم، این همه نسخه نوشتم برای فامیلم.
دختر خالم به خاطر دارویی که تو براش نوشته بودی نامزدش ازش جدا شد.
ای بابا، اون یه خطای پزشکی بود.
چش بود؟
یه قطره بهش داد، خورد، صورتش پرمو شد.
اونو من گفتم بده به نامزدش که کچله بزنه به کلش. یک شنبه قبرستونم.
قبر میفوشه؟
نه خیر، تو کار زمینم. بعدش میرم مغازه.
دم در مغازه رفیقش بالا نسبت خر میشه.
خانم محترم، چرا بهشون توهین میکنید؟
نه درست میگه، تن پوشه. بالا نسبت خر میپوشم تا مشتری بیشتر براش بیاد. بعدش هم میرم پارکینگ.
جا پارک میگیره. شب تو صبح میخوابه روی آسفالت.
صبح مشتری میاد، من بهش تحویل میدم.
شما مشاغل کاذب دارید.
واقعاً.
وای، یه بار دیگه بگید چی دارن؟
به شغلایی که شوهرتون درش فعالیت دارن میگن مشاغل کاذب.
وای عزیزم، ببخشید من فکر کردم شغلی نداری. چی اسم با کلاسی داره؟
من که بهت گفتم شاغلم.
ولی نگفتی کاذب.
کاذب یعنی شوهر شما شغل واقعی نداره، ثابت نیست، شفاف نیست.
واه، حقوقش که مشخصه. پس این همه طلا از کجا آوردن؟
ایشون بازنشستگی ندارن، بیمه ندارن، امنیت شغلی ندارن.
نداشته باشن.
ایشون در موقعیت‌های شغلی قرار گرفته که تناسبی با مدرک، حرفه و تحصیلات دانشگاهیش نداره.
اصلا شوهر من مدرک نداره.
بابام دیپلم داره، بقیه‌مون اصلا مدرک نداریم. اونم چون الگوی ماست دیپلم داره.
پس دیگه از حالا
هر کی گفت بگو شغلم کاذبه. اگه گفت چند تا شغل داره بگو مشاغل کاذب.
سکسکه.
اما شغل‌های کاذب دیگه هم هستند که خیلی خطرناکن. وقتی مشاغل کاذب زیاد بشن، مثلا توی فامیل از 10 تا نیروی کار 8 تاشون شغل کاذب داشته باشه، خود به خود بقیه فامیل هم میگن خب چرا بچه‌مون رو بفرستیم درس بخونه، دانشگاه بره، شهریه بدیم، مدرک بگیره، بره کنار پسرخالش تو کوچه دارو بفروشه. درسته با جون مردم داره بازی میکنه ولی درآمدش خوبه. یا بره با اون پسرخالش سر کوچه جنس بده دست مشتری. تا اینقدر نگه برام موتور بخر، خودش بره بخره. این مشاغل از کاذبم رد کردن و خلاف محسوب میشن. میگه بچه‌م میره بار میاره. خدا رو شکر که تا الان نگرفتنش. کدوم بار؟ مواد داره جابجا میکنه، اینم شد شغل؟ خلاف کارا. بیا بشین.
شغلت چیه؟
من بیکارم.
بیکاری؟
نه یعنی دنبال کارم.
خب پس بیکار نیستی.
بابام میگه تو بیکاری.
منم بابام میگفت بیکارم.
هر چی میگفتم من رو زمین کار میکنم میگفت نه.
میگفت زمین باید بیرون خونه باشه.
گفتم کشاورزم.
گفت دهنتو ببند، کشاورزی شغل زحمتکش و شریفه.
خب تو زمینه چی میکاشتی؟
گیاه میکاشتم.
مشتری که راضی بود.
ولی بابام راضی نبود.
و محصولات کشاورزی کجا میفروختی؟
بستگی داشت، با بک براشون میفرستادم یا خودشون میومدن میگرفتن.
من نمیدونم چرا همسایه‌ها از مشاغل خانگی حمایت نمیکنن.
میگن چرا رو پشت بون کشت میکنی؟
چرا رفت آمد مشکوک داری؟
خیلی زحمت داشته.
بله، بعد بکاری در بیاد، مراقبت بکنی، بدی دست مشتری.
میوه‌اش چی بود؟
میوه نداشت، گل داشت.
یعنی واسه جشن میخریدن؟
نه، تو جشن استفاده میکنن.
بچه برادرم هم که به دنیا اومد براش گل گرفتم. به خاطر این موضوع اینجای شما چون شاغل بودید.
میگن هر شغل شغل نیست،
شغل باید شفاف باشه،
به بقیه ضرر نرسونه.
میگم چرا شما پشت سر هم حرف میزنید؟ مگه فامیلی
ما بیگناهی؟
نه منم بیگناهم. بابام گفت بچهای برادرم یاد بگیر. رفتم تو پارک باهاشون کار بکنم، پلیس اومد منم گرفت. ببخشید شغل کاذب مواد فروشیه؟
نه بابا.
جابجایی چی؟
نیست.
جاساف کردن چی؟
تو دیگه کی هستی؟ مگه کارا کردی؟
نه فقط سوال میپرسم.
شما که تازه اومدی بیا برو، پسرعموات گفتن مواد مال خودشونه، بیا برو.
راستی منم میتونم گل بکارم تو خونه بفروشم؟
بیا برو بیرون، همین مونده گل بکاره. مگه نگفتم باهاش حرف نزنید؟
سکه سکه
بردازی به سک سکه، یه نوع تنز تلخه مثل هقهقه. هر کیو میبینی میگه یه جنس داده، مصرف نداره ولی چشمش قرمزه. میگی معتاده، میگه نه اون سنتی کار زندگی میکنه ولی باید مورفینه باشه.
اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، آسیب‌های اجتماعی، با زبانی تنز در سک سکه.
به همه باید یاد بدیم اعتیاد بده، هرکی هرچی دستشه باید بذاره کنار که زندگی یاد و چار اختلاف نشه. بایستیم جلوی هنجار شکنی، با امید به خدا و یه عذاب قوی. بایستیم کنار هم و فریاد بزنیم که ما میتونیم داستان و ادامه ندیم. منتظرم از تونیم یک شنبه سه شنبه رادیو سواد.
اما در آخر برنامه میخوایم از مشاغلی بگیم کاذب در حاشیه شهرها. حاشیه نشین خودش معضلات فراوانی به همراه داره: سرقت، اعتیاد، نزاع و بقیه خلافا. در کنار اینا تولید کنندگان مواد غذایی هم در این محله ها بسیار هستن. مثلا رب گوجه به صورت کاملا بهداشتی تولید میکنن، میریزن داخل شیشه، یه برچسب هم بهش میزنن، با قیمت پایین میفروشن. البته به همسایه نمیفروشن ها، نه، میبرن توی شهر، چون همسایه خودش داره میبینه که چقدر بهداشتی تهیه میشه و اصلا همچین کارخونهی وجود نداره. خلاصه بقیه محصولات خوراکی هم با همین استاندارد تولید میکنن. بعد که بهداشت متوجه میشه و پلیس میاد وسط، میگن باور کنید همش مصرف شخصی بوده، منتها این بچه‌مون خودش برده تو شهر بفروشه، بچه است دیگه. یه سری افرادم هستن در شهر مشاغل کاذب دارن، در حاشیه شهر ساکن هستن. سلام، خسته نباشید.
شما زنگ در خونه ما را زدید.
مگه اینجا شرکت نیست؟
ببند دهانت را، دارم حرف میزنم. شرکت خدماتی تفریح مصیبتی تولیدی خانواده جورابی به غیر از دامادشون هوشنگ در خدمت شما.
بله درسته. من
دفعه بعد پریدی وسته حرفم دیگه بهت نمیگم. ببند.
ببخشید.
لطفا داخلی مورد نظر خودتان را شماره گیری بفرمایید.
من یه کار دیگه داشتم.
در غیر این صورت صبر کنید، الان یه نفر تو کوچه میاد سراغت.
بفرمایید. وای ترسیدم.
مشکل چیه؟
من اعصابم خیلی خورده، خیلی زیاد. از دست زنم دیوونه شدم. ببین لیوان پارک کرده سمتم، دماغم کبود شده.
بله یه لحظه اجازه بده. خواهر هوشنگو بفرست تو کوچه.
بله هوشنگ
عزیزم، یواش، دیوار بلنده.
آه. این چی بود پرت شد از دیوار پایین؟ دامادمونه هوشنگ، از نیروهای بسیار مجرب است.
مشکل چی عزیزم؟
میخواد خالی بشه.
چرا این شکلیه؟
کتک خوره. تو جرأت داری لیوانو پرت کنی سمت زنت؟
نه.
خب دیگه هر چی دوست داری سمتش پرت کن تا خالی بشی، فقط تو سرش نزن، لازمش داری. بابا تو قرارداد من نوشتید کتک.
هوشنگ چی میگی؟
چشم عزیزم، نه منظورم این نبود، داد میزنه. خواهر داداشو بفرست بیرون. چرا پرت میشن پایین؟
شما کار به این کارا نداشته باش، نون در آوردن سخته.
چه خدماتی میخوان؟
ببرش با خودت، اینقدر داد میزنه که شیشه میشکنه.
من این خدماتو نمیخوام، حرف منو گوش نمیگیره همسرم، اخلاقش عوض شده، یه جوری شده.
خواهر مامان،
یعنی مادرتونم الان هر
نه عزیزم پرت بشه؟ همه افکارو داشتی که زنت سر داد میزنه لیوان پرت میکنه سمت.
دارم نهار درست میکنم، بگو دردت چیه.
زنم به حرفم گوش نمیده، اخلاقش عوض شده، همش با هم اختلاف داریم و دعوا میکنیم.
خب دیگه نمیخواد بگی، بسته. مادر بندازش بیرون، هوشنگ بگیرش.
چی بندازه بیرون؟
چه زنه؟
فقط مراقب باشه، خواهش میکنم. ساکتش کن عزیزم، سکوت رعایت کن. چرا بچه من آوردین تو کار؟ بچه من که شاغل نیست.
تو خودت هم شاغل نیست اینجا.
بچه هست؟
نه رباته.
مادر بچه رو ببر، زندگیتون شیرین میشه. ببرش.
اوشن کرایه یه ماه ازش بگیر.
بچه میخوام چه کاری؟ چه شرکتیه؟ مهریهشو میخواد.
همو اول میگفته. چند تاست؟
500 سکه.
خواهر خودت بیا.
اومدم. بفرما.
پشت در بودن.
شما کار نداشته باش.
آدرسشو بده.
آدرس کی؟
خونت دیگه. مگه زنت الان خونه نیست؟ مگه نمیگی نمیخوای مهریه بدی؟
هوشنگم باد میاد.
این برای چی؟ به هر حال سوم و هفته یک گریاکن نیاز داری توی مجلس.
بابا چی میگید شما؟ منو مسخره کردین.
5 تومن ازش میگیری.
برای چی؟
هزینه خدمات دم در، اومدن خانواده‌ام، پرت شدن دامادمون، بچه‌ش، برادرم و غیره. این همه نیروی کار معطل تو بودم. البته 7 تومن میشه.
من ندارم. ایراد نداره عزیزم. اینا خودشون ازت میگیرن.
مادر مراقب باشی زیاد اذیت نشه. به هر حال یادتون باشه که هر
با مشتری است. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. هر کدوم از ما به نوبه خودمون باید سعی کنیم سهمی در کاهش مشاغل کاذب داشته باشیم. یکی از این راه‌ها آموزش و یاد گرفتن مهارت‌های مختلفه. سکسکه در رادیو سبا به پایان رسید. خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
دلت به خرمی باغ‌های پر از سرو‌های راست قامت شیراز و نارنج های سهرنگیز، دعوتی به استانی که ترانه فروتن زندگیه.
یه شهری تو دلامون شهر عشقه، که قلب مردمش دیوانه عشقه، پر از عطر بهاره، پر از باغ ترانه، آره اینجا همون شیراز عشقه.
آن که نشنیده است هرگز بوی عشق، گو به شیراز آی و خاک ما ببوی.
برای عاشقی مرزی ندارد، تمام عاشقای شهر شیراز. جهان محوه بهشت رو زمینه، بهشت میهنم ایران شیراز.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، فارس ایران، ویژه برنامه‌های متفاوت از فارس در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، فارس ایران.
خوشا شیراز و بس بی مثالش، خداوندا نگهدار از زوالش. سرانشان به گرز گران کرد هست، چنین گفت رستم به اسفندیار.
همه آورد از آمد مرو با آفجار
توی در همه بد به ایران پناه. سپاهم جمن شد به درگاه، سپاهم جمن شد به درگاه. دبران در آمد سرگاه او،
چنین گفت
چنین گفت. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. شاهنامه رو تا اونجا براتون تعریف کرده بودم که دارا پادشاه ایران بعد از شکست روم با دختر قیصر روم یعنی ناهید ازدواج کرد. ناهید به یه بیماری دچار شد که باعث شد دهانش بوی بدی بگیره و با وجود اینکه طبیبان با دارویی به نام اسکندر درمانش کردن، اما دارا دیگه ناهید رو نمیخواست. اون غافل از اینکه ناهید ازش بارداره اونو به روم برگردوند و 9 ماه بعد پسر ناهید در روم به دنیا اومد. پسری که مادرش اسمشو اسکندر گذاشت و پدر بزرگش قیصر روم اونو زیر بال و پر خودش گرفت و نذاشت کسی بفهمه که این بچه پسر داراب شاه ایرانه. از اون طرف داراب هم ازدواج دیگه‌ای کرده بود و مدتی بعد صاحب فرزندی شد که اسمشو دارا گذاشته بود. 12 سال بعد از تولد دارا، پدرش داراب بیمار شد و از دنیا رفت و دارا به تخت پادشاهی نشست. اسکندر هم جانشین پدر بزرگش قیصر شده بود که دارا با زبون تند و گزندش به روم پیغام فرستاد که زودتر خراج سالیانشون رو پرداخت کنن. چنان بود که روزی فرستاده‌ای، سخنگو و روشن دلازاده‌ای، ز نزدیک دارا بیامد به روم، کجا باش خواهد ز آباد بوم. به پیش سکندر بگفتان سخن، غمی شد سکندر ز باژ کهن. اسکندر به فرستادگان دارا میگه منبع درآمدی برای دربار روم وجود نداره و از این به بعد روم نمیتونه خراجی به ایران پرداخت کنه. فرستادگان دارا با ناراحتی و دست خالی به ایران برگشتن. سکندر سپه را سراسر بخوان، گذشته سخن پیش ایشان براند. چنین گفت که از گردش آسمان، نیابد گذر مرد نیکی گمان. مرا روی گیتی بباید سپرد، بد و نیک چندی بباید شمرد. شما را بباید کنون ساختن، دل از بوم آرام پرداختن. اسکندر که سودای کشورگشایی و قدرت به سر داشت، به سپاهش دستور آماده باش داد. اون با نیروهای قدرتمندی که در اختیار داشت به مصر لشکرکشی کرد و اونجا رو تصرف کرد. بعد از فتح مصر اسکندر به سمت ایران حرکت کرد. چو بشنید دارا که لشکر ز روم بجنبید و آمد بر این مرز و بوم، برفتند ز استخر چندان سپاه که از نیزه بر باد بستند راه. خبر لشکرکشی اسکندر که به دارا میرسه، نیروهای خودشو برای مقابله با اسکندر آماده میکنه. اما اسکندر قصد جنگ با دارا رو نداشت، برای همین راه دیگه‌ای رو پیش میگیره. اسکندر در لباس فرستاده خودشو به اردوی سپاه ایران رسوند. چو آمد به نزدیک دارا فراز، پیاده شد و برد پیشش نماز. جهاندار دارا مرو را بخاند، بپرسید و بر زیرگاهش نشاند. دارا اسکندر رو نمیشناسه و باورش میشه که فرستاده‌ای از جانب اسکندر اومده. حالا پیغامش چیه؟ اسکندر به دارا میگه فرماندهش پیغام داده که قصد جنگ نداره و فقط میخواد از خاک ایران عبور کنه برای پیشروی و حرکت به سمت سایر ممالک و جنگ با اونها. اما اگه سپاه ایران براش مشکل ایجاد کنه، راهی جز جنگ باقی نمیمونه. دارا وقتی این حرفا رو میشنوه نرم میشه و قبول میکنه. بدون اینکه اسکندر رو بشناسه، اونو به یه مهمونی دعوت میکنه. و اما در همین گیرودار سفیران دارا از روم برمیگردن و اسکندر رو میشناسن. ماجرای تهدید اسکندر و سرباز زدنش از پرداخت باج و خراج رو هم برای دارا تعریف میکنن. اسکندر که متوجه شده بود پشت پرده چی داره میگذره، سری راه خروج رو گرفت و از مهمونی فرار کرد. چو دارا سر و افسر او ندید، به تاریکی از چشم شد ناپدید. نگهبان فرستاد هم در زمان، به نزدیکی خیمه بدگمان. چو رفتند بیدار دل رفته بود، نبخت چنان پادشاه خفته بود. پس او فرستاد دارا سوار، دلیران و پرخاش جویان هزار. دارا دستور داد اسکندر رو تعقیب کنن و دستگیرش کنن. اسکندر با سرعت و توان بسیار زیاد به سمت اردوگاه روم میتاخت و بالاخره تونست فرار کنه. به فرماندهانش گفت سپاه ایران اونقدر هم که میگفتن قوی و بزرگ نیست. اگه بهشون حمله کنیم حتما پیروز میشیم. صبح روز بعد دو تا سپاه در مقابل هم صف کشیدن. سپاه ایران و سپاه روم. فرمان حمله صادر شد. تو گفتی هوا خون خروشد همی، زمین از خروشش بجوشد همی. در نتیجه این جنگ نیروهای ایرانی شکست سختی خوردند و دارا به کرمان فرار کرد. بازماندگان ارتش از شاه خواستن نامه‌ای برای اسکندر بنویسه و خودشو فرمان بردار شاه روم معرفی کنه تا اسکندر از تعقیب و سرکوب اونا دست برداره. دارا قبول کرد و نامه‌ای با همین مضمون برای اسکندر نوشت. اما بعد از خوندن جواب نامه از این کارش پشیمون شد. سرانجام گفتین ز کشتن بتر، که من پیش رومی ببندم کمر. دارا به زیر دستانش گفت اسکندر بد جوری ما رو خفت داد و خار کرد. تصمیم گرفت نامه دیگه‌ای بنویسه و از شاه هندوستان درخواست کمک کنه. همین کار رو هم کرد. اما چو اسکندر آگاه شد زین سخن، که دارای دارا چفکند بن. بفرمود تا برکشیدند نای، قوه کوس برخاست هندی درای. وقتی این خبر به اسکندر رسید که دارا قصد تسلیم شدن نداره و حتی از هندوستان درخواست کمک هم کرده، اسکندر با یک یورش قدرتمند در خاک ایران پیشروی میکنه و اینجاست که بازماندگان سپاه ایران نیاویختند ایچ با رومیان، چروبه شدن دشت شیر جیان. بله، اونا وقتی دیدن اقبالی در مقابل لشکر روم ندارن، از جنگیدن سر باز زدن. اما برای اینکه بدونید دارا حالا بدون لشکر چطور میخواد در مقابل اسکندر مقاومت کنه، حتما باید قسمت بعدی برنامه رو بشنوید. پس تا اون روز من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
تفنگه، کار نباشه عرصه ماها چه تنگه، هر کسی دنبال یه لقمه نونه، شغلی میخواد که هی بنون نمونه، کار نکنیم زندگیمون به باله، پاس و پاسه آدم اراده، کار نباشه دیگه پولی نداریم، رفاه ملی از کجا بیاریم؟ به دادمون میرسه کارآفری، به همتش هزار هزار صد آفری، نون میرسونه توی صبح هامون، جور میکنه حرف به و کارورامون، کارآفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست، رونق اقتصاد ملی تویی، منی اون همت عالی تویی، با دنگ و پنگ با تنبلی می جنگی، گره گشای عرصه های تنگی، با دنگ و پنگ با خوب و بد می سازی، باشه خدا الهی از تو راضی.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز دنگ و فنگ، ما اینجا یک برنامه طنز اقتصادی داریم به اسم دنگ و فنگ و با شما همراه هستیم تا نیم ساعت آینده. امیدوارم حالتون خوب باشه. من حمید پارسا هستم، منم حالم خوبه. بریم سراغ شروع برنامه. همونطور که میدونید ما این هفته در پویش ایران جان در استان فارس هستیم. ماه گذشته در اصفهان بودیم، ماه قبلترش هم در ایلام، و ما در این برنامه میخوام به دنگ و فنگ دوستان کارآفرین در استان فارس بپردازیم. بعد از پرسشی که از کارآفرین ها و تولید کننده های این استان داشتیم، ما متوجه شدیم که یکی از بزرگترین دردسرهای اونها همین موانع اداری و بروکراسی است. البته در تمام کشور متاسفانه این مسئله وجود داره و خیلی کاغذبازی همچنان داره اتفاق میفته. شما میری اداره، هی بعد از این اتاق به اون اتاق، سیستم قطع، برو انتهای راهرو دست راست همیشه یه دری هستش که همیشه بسته است، بعد نمیدونم برو فردا بیا، بعد 12 قطع عکس 3x4 میخوام، نمیدونم اینا رو برای چی جمع میکنن. و میخوایم حالا در مورد این مسئله حرف بزنیم، اینکه چرا برای یک کار کوچیک، برای شروع یک کسب و کار حتی کوچیک، باید یک سفر طولانی بری، یک سفر طولانی اداری و کلی امضا و جلسات مکرر. تصورش کنید یک کارآفرین با ایده های ناب و کارخونه پر از ظرفیت، ولی پشت درهای کارگروه ها و بانک ها گیر کرده و یه روز بعد برای گرفتن مجوز بره، یه روز برای رفع بدهی بانکی، یه روز برای نمیدونم گرفتن تاییدیه محیط زیست، یه روز برای فلان. و ما توی دنگ و فنگ میخوایم با نگاه طنز این مسیر پرپیچ و خم اداری رو بررسی کنیم، یعنی با شوخی و مثال های بامزه لبخند رو لبای شما بیاریم و هم یه اتفاقات خوب بیفته برای کارآفرین ها و در واقع دوستان عزیز تولید کننده در استان فارس. پس آماده باشید که دنگ و فنگ رو شروع کنیم و یه سلام هم میکنم به همه اهالی استان فارس در پویش ایران جان. اینجا دنگ و فنگ از رادیو سباست.
اگر سرمایه دارید و نمیدونید که باش چی کار میخواید بکنید، حتما دنگ و فنگ رادیو سبا رو بشنوید.
ای بابا، ای بابا، اولا که سلام.
پرسا میگم، پرسا میدونی وقتی سیب زمینی و میخوام برن سفر به هم دیگه چی میگه؟ میگه من خلال کن. حالا یافتم بهت بگم نون تو خلاله.
باشه، الان چیه؟ همین چی میخواستی بگی؟
نون تو خلاله.
یعنی چی نون تو خلاله؟ خلال دندون.
حالا بخور دیگه، نون تو خلاله.
نون تو خلاله؟ نه، نون تو یخچاله. زبون جدیدن میگیره آفت خانم.
خیرم، نون تو همون خلاله، یعنی فکر اقتصادی دارم و پول در آوردن از طریق خلالو میخوام عملی کنم.
این دفعه چه ایده ای داره؟ چی تو سرت آفت خانم؟
تصمیم گرفتم کارخونه تولید خلال سیب زمینی را بندازم.
خب الان چی کم داری؟ ایدت که خوبه.
یه سیب زمینی مثل تو.
نه منظورم که زمین کم داری، سرمایه کم داری، چی میشه؟
نه مدارک، اونقدر مدارک میخوام و فکر میکنم دارم برای ساخت فضاپیما ریکوست میدم.
درخواست میدی؟
چند باریم دوبارش رفتم و ولی سخت گرفتون بیخیال شدم.
خب مثلا چیا میخواستن مگه؟
گفتون باید نقشه محل کارخانه، گواهی سلامت سیب زمینی و تاییدیه فنی دستگاه و حتی فرم تعهد سیب زمینی خورارم بیاری.
فرم تعهد سیب زمینی خورا ها؟
خب
این دیگه چیه؟